درسشون هم خوب خوندن اینا موفقن سر زندگیشونن.
موقع نوجوانیشون میامدن با تو صحبت کنن؟
میگفتم مامان، میگفت دوست داریم اینا. میگفتم مواظب باشین، دوست همه دوستای چیز نیستن، یه موقع یه حرفای زشتی میزنن اینا. مثلا میگفت مامان با دوستام میخوایم بریم برف میاد و اینا، اسکی و اینا. میگفتم خب میرین ببین ساعت تا تاریک نشده میاین خونه ها. مثلا میرفتن تاریک نشده مثلا میاین. الان موفقن، خوشبختن، خوشبخت
باشه هممون. ما مامانا باباها بالاخره آرزومون خوشبختی بچه هامونه دیگه. ولی نکته مهمش الان شما فرمودین که موقعی هم که نوجوان بودن باشون رفیق بودین دیگه. دوست عزیزتون کنارتون نشسته، بریم ببینیم ایشون چند تا فرزند دارن. سلام علیکم.
حالتون خوبه؟ مرسی، مرسی، خیلی ممنون.
چند تا گل دختر گل پسر دارین؟
یه دختر یه پسر دارم.
خدا حفظشون بکنه. ما یه برنامه داریم در رادیو تهران، اسمش نسل فرداه. توی این برنامه داریم در مورد پدر و مادر و رفتارشون با فرزندانشون صحبت میکنیم.
دیگه باید دیگه امر نهی نکنیم، دیگه باید باشون دوست باشیم، با هم درد دل کنیم، حرفی که دارن بیان به من بزنن، اعتماد داشته باشیم به هم دیگه. من که اینجوری بودم،
رفیق باهاشون. الان چند سالشونه بچه‌ها؟
الان پسرم 35 سالشه.
دختر خانمتون چند سالشه؟
من دختر بزرگم 7 سال تفاوت سنی دارم با هم دیگه.
خدا حفظشون
بکنه.
موقعی که بچه‌ها داشتن بزرگ می‌شدن، مخصوصا تو دوران نوجوانیشون، چه جوری بود رفتارشون؟
پسرم که اونجوری نبود، پسرم مثلا بچه‌های حالا نبود. وقتی میرفت مدرسه، از مدرسه میگفتم مامان بیا خونه. سرش اینو که بیاد خونه و بره مدرسه و بیاد همینجوری. بعد هر اتفاقی هم میافتاد تو مدرسه میومد به من میگفت.
الان پدر و مادرهایی که صدای شما رو میشنوند، حالا یا تازه میخوان بچه دار بشن یا نه بچه هاشون کوچولو هن و هنوز به دوران نوجوانی که خیلی دوران حساسیه نرسیدن، بخوان یه توصیه بهشون بکنین چیه؟
ما توصیه میکنیم که با بچه هاتون خوب باشین، مهربون باشین، دوست باشین با هم دیگه. جز این دیگه چیز دیگه نیست.
اینم بالاترین چیزه.
هواشونو داشته باشین، بله. با هر کسی و ناکسی
دوستم یه وقت دعواشون نشون، با زبون بهشون حالیشون کنین که مثلا این ایراد داره، فلان داره، مشکل هست. ولی الحمدلله فعلا دیگه مشکلش چهار طرفش هم نداره، خدا رو شکر.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. الان پدر و مادرایی که صدای شما رو میشنوند، حالا یا تازه میخوان بچه دار بشن یا نه بچه هاشون کوچولو هن و هنوز به دوران نوجوانی که خیلی دوران حساسیه نرسیدن، بخوان یه توصیه بهشون بکنین چیه؟
ما توصیه میکنیم که با بچه هاتون خوب باشین، مهربون باشین، دوست باشین با هم دیگه. جز این دیگه چیز دیگه نیست.
اینم بالاترین چیزه.
هواشونو داشته باشین، بله. با هر کسی و ناکسی را دوست نشن. من که پسرم اصلا میومد بیرون، من یواشکی نگاش میکردم، میگم ما مگه من بچه ننم که تو میاد یواشکی منو نگاه میکنیم. مثلا یکی سیگاری نده دستت، یه موقع چیزی نشه، گفت میگفت من خودم متوجهم. گفتم ماما گور میزنن اینا، میترسیدم، خیلی مواظبش بودم دیگه.
کنترل است دیگه. اتفاقا موضوعمون که میخوایم در موردش صحبت کنیم تو برنامه، در مورد کنترل نوجوانام هست. واقعا پدر مادرها خب دلشون شور میزنه. شما میفرمایین که از دور نگاه میکردین که کنترلش میکردین، ولی بهش بر میخورده.
آره، میگفت چرا مگه من بچه ننم تو میای دنبال من؟ بچه دوستا میگن بچه ننه تو. میگفتم نه، من اینجا کار داشتم اومدم. میترسیدم سیگاری چیزی بدن بهش. میگفتم مامان کسی نده. مثلا با آدم های بی خودی که مثلا آره آره، خیلی این چیزا رو بهش نشونده. یه موقع آره اون موقع بود، الان که دیگه وای 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 دیگه، یه چیزا یادم میبینه که میگیم که اصلا ما چی بودیم، اونا چی بودن. آره، بچه های ما چی بود، اونا چی بودن. نبی اجازه ما کاری نمی کردن. مثلا انقدر با ما رو درباسی داشتن، انقدر که مثلا احترام به ما می‌ذاشتن. بچه های من راضیم، خدا هم ازشون راضی باشه.
خیلی
آره.
جمله قشنگی گفتین، رضایت پدر و مادر 100% ادامش رضایت خداوند هستش و عاقبت به خیریشون.
انشالله همه جوونامون هم خوشبخت بشن.
خیلی لطف کردین خانوما، ممنونم. انشالله همه بچه ها عاقبت به خیر باشن، تن شما هم سالم باشه. متشکر، ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چهار دقیقه هست، شما همراهید با نسل فردا. باعث افتخار ما که دارید ما رو میشنوید از رادیو تهران. شما که داشتید گزارش رو میشیدید، ما با خانم بیات هم گزارش رو گوش میدادیم، هم داشتیم صحبت اساسی میکردیم راجع به این که بابا بالاخره ما والدین کجا باید بچه هامون عرصه بدیم، کجا باید عقب نشینی کنیم. بله، عقب نشینی کردن فقط با عرصه‌های نظامی نیست، برای ما پدر مادرها هم هست، یه وقت ظاهرا باید از این کارا انجام بدیم دیگه، درسته خانم بیات؟
بله دقیقاً.
کجا بفهمیم زیاده روی کردیم، باید برگردیم عقب؟
تو کنترل بچه هامون. بله، این خیلی سوال مهمیه. چرا؟ چون اغلب والدین دیر متوجه این مسئله میشن و چی میشه؟ دوچاره یه سری چالش هایی میشن تو رابطه که وقتی این چالش ها به وجود میاد، وقتی این آسیب ها به وجود میاد، تازه متوجه میشن که انگار من زیاده روی کرده بودم و نگران میشن و حالا به مشاوره رجوع میکنن و اینکه دنبال این هستن که بفهمن اشکال کار از کجاست. و این چه زمانیه؟ زمانیه که مثلا من مادر با نوجوانم توی رابطه دچار چالش‌های زیادی میشم، نوجوان من روی مسائل مختلف با من بحث میکنه، یعنی تعداد بحث‌هایی که توی خانواده داره خیلی زیادتر از قبل میشه. بله. مخالفت‌هاش خیلی زیادتر از قبل میشه. من به عنوان والد احساس میکنم فرزندم لجبازی داره، احساس میکنم یه وقتای پنهانکاری داره، کم حرف میزنه با من، حرف شنوی از من نداره و همه اینها همون پیام است. اینا داره به من یه آلارم میده، یه پیام میده که
میده.
آره، شما هشدار میده که شما به عنوان مادر یا پدر یه جای کارت ایراد داره، یا خیلی رها کردی یا خیلی سخت گرفتی و مستبدانه پیش رفتی، که اینو من خودم باید بررسی کنم توی رابطم. من خیلی کمالگرایی داشتم و خیلی سختگیر بودم نسبت به فرزندم، و یا اینکه کلن فرزندم رو رها کردم، هیچ چارچوبی توی خونه نداشتم و این باعث شده که فرزند من به صورت خیلی افراطی حالا سرکشی کنه و تو روی من بیسته. پس من باید چی کار کنم اینجا اصلا بد نیست. من میخوام یه نکته بگم که اصلا بد نیست که من به عنوان یه مادر یا پدر آگاه بیام عقب نشینی کنم. این میشه یه عقب نشینی آگاهانه و اصلا بد نیستش که یه وقتایی من بررسی کنم ببینم منم به عنوان پدر یا مادر اشتباه کردم، خطا کردم، خیلی تند پیش رفتم و حالا یکم بشینم و بررسی کنم ارتباطم رو و کمی عقب نشینی کنم. حالا این عقب نشینی به چه شکله؟ عقب نشینی اینه که اگر من، چون عقب معمولا این چالش ها و بحث ها وقتی به وجود میاد و اغلب تو زمان هاییه که من به عنوان پدر و مادر روش همون کنترل سختگیرانه بوده، چون وقتی که ما فرزندمون رو رها میکنیم چالش هامون معمولا کمتره اما آسیب ها بیشتره، آسیب هایی که حالا از سمت جامعه میبینه بیشتره.
بله.
اما وقتی کنترل ها بیشتره ممکنه آسیب ها کمتر بشه از سمت جامعه و بیرون از خونه، اما چالش ها و مسئله ها و آسیب های روانی بیشتر میشه. پس من چی کار میکنم؟ من میام همین عقب نشینی آگاهانه رو انجام میدم و قوانینم رو بررسی میکنم. من چه تعداد قوانین توی خونه مشخص کردم برای بچم؟ چون نوجوان من، گفتم ابتدای بحثم، تو مرحله گذر از دوران کودکی و رسیدن به بزرگسالی و بسیار شکننده و آسیب پذیره. پس اینکه من بیام 5 تا 10 تا 6 تا قانون توی خونه بذارم، قانونهای محکم، حد و مرزهای سختگیرانه، این باعث میشه که فرزند من فاصله بگیره و همه این چالشهایی که عرض کردم خدمتتون پیش بیاد توی رابطه. پس میام قوانینم رو کمتر میکنم تعدادش رو، اما چی؟ شفافتر. کمتر باشه تعدادش اما شفافتر و دقیقتر. یعنی من قوانینم رو میام خیلی شفاف برای بچه‌م توضیح میدم که من یه دونه قانون توی خونه دارم یا ما دوتا قانون توی خونه داریم، اما این قوانین به این شکله و همه ما باید به این شکل رفتار کنیم. و به جای بحث و تذکر میام گفتگو کردن و شنیدن رو توی رابطه میارم. پس چی شد؟ قوانینم کمتر اما شفاف، به جای بحث و تذکری که پیش اومده توی رابطه و من ازش ناراحتم، میام گفتگو و شنیدن رو جا میندازم. و گام سوم چی؟ این که میام یه سری تصمیم گیری ها و انتخاب هایی که خطرشون کمتره، ریسکشون پایین‌تره رو به خود نوجوانم میسپارم. یعنی اجازه میدم تو بعضی از مسائل که احساس میکنم میتونه تشخیص بده، میتونه انجام بده و توانایی تشخیص داره، تصمیم ها رو به خودش واگذار میکنم. مثل چی؟ مثل انتخاب تفریحش با دوستاش با نظارت من، مثل خریدن لباس، خریدن وسایل شخصی. اینا رو اجازه میدم به سلیقه خودش بخره، به سلیقه خودش زمان بندی کارهاشو توی روز انجام بده و اونقدر حساسیت ندارم که تو حتما باید درست رو اول بخونی، بعد بری دوش بگیری، بعد بری کارهای تفریحی تو انجام بدی، بعد غذا تو بخوری، و اولویت کارهاشو به خودش میسپارم.
از چه سنی میتونیم به خودشون بسپاریم؟
ما میتونیم با توجه به سن فرزندمون، حتی از کودکی هم ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. من وقتی فرزندم خیلی کوچیکه میتونم اجازه بدم بین دوتا لباس خودش لباسش رو انتخاب کنه. میتونم راجع به غذایی که میخوام براش درست کنم نظرش رو بپرسم.
مثلا منظورم اینه که میخوان برن سر فضای مجازی، بهشون بگیم که ببین هر وقت خواستی بری باید مثلا 5 تا مورد رو انجام بدی، که این 5 تا مورد بشه فعالیت مفید روزش. یعنی اینجوری نباشه که بیدار شه از خواب خیلی بی هدف، حالا چه کودک چه نوجوان، بره به سراغ فضای مجازی و بعد دیگه هم بیرون نیاد، هم که در نهایت روزش به پایان برسه و هیچ کار مفیدی نکرده باشه.
بله، ما میتونیم کارهایی که فرزندمون طی روز معمولا داره و باید انجام بده رو یه چک لیست داشته باشیم. حالا من اگر به عنوان مادر خودم اگه این رفتار رو توی خونه داشته باشم که کارام مشخص باشه، اولویتام مشخص باشه و چک لیست داشته باشم، فرزندم هم میبینه و یاد میگیره. و حتی اگه به صورت کتبی و نوشتاری اینو نداشته باشه، یعنی یه چک لیست از کارهای روزش ننوشته باشه و این کار رو دوست نداشته باشه انجام بده، به صورت زبانی و گفتاری هم من میتونم اینو باهاش صحبت کنم و بگم که شما امروز 2 تا یا 3 تا کار مهم داری، هر کدومشو که میخوای با هر اولویتی که میخوای شروع کن و این 3 تا کارتو امروز زمان بندی کن انجام بده و اجازه میدم خودش زمان بندی کنه. من حتی میتونم استفاده از فضای مجازی فرزندم رو هم به رسمیت بشناسم، یعنی اونم به عنوان یک کار و یه اولویت بیارم توی برنامه هاش و بهش بگم تو امروز 3 تا کار مهم داری، درس خوندن داری، کلاس رفتن داری، به طور مثال حمام کردن داری و استفاده از گوشی تو داری که حالا علاقه مندیته و هر روز انجام میدی. هر کدومو که خواستی با هر اولویتی که خواستی امروز انجام بده، اما حواست باشه که کارهای مهمت رو به تعویق نندازی، برای فردات نمونه و اون حالا پیامدی که داره به وجود نیاد.
بله
بله، پس من میتونم این تصمیم ها رو به خود فرزندم واگذار کنم و این باعث چی میشه؟ باعث میشه که فرزند من احساس توانمندی کنه، احساس کنه که میتونه، از پسش بر میاد و احساس کافی بودن داره، چون خودش تصمیم میگیره، خودش انتخاب میکنه و اون کنترلگری من رو کمتر احساس میکنه و اینجوری گاردش کمتره، احساس میکنه که من به عنوان یک والد کنارشم، نه روبروشم، و قطعا فاصله نمیگیره و ارتباط امتری توی خانواده با پدر و مادر داره. پس این میشه همون عقب نشینی آگاهانه که من قوانینم باید توی خونه کم باشه اما شفاف باشه، به جای بحث و گفتگو که هیچ نتیجه ای نداره. و متاسفانه خیلی از ما پدر مادرها وقتی که ناراحتیم، وقتی مشکل و مسئله ای رو با فرزندمون احساس میکنیم، شروع میکنیم به تذکر دادن، شروع میکنیم به بحث کردن، و یا اینکه اتفاقات ناگواری که حالا دفعات قبلی از سر این آسیب، از سر این رفتار براش به وجود اومده رو دونه دونه یاداوری میکنیم، بهش میگیم و با طعنه و نیش و کنایه باهاش صحبت میکنیم. به جای اینها بیان گفتگو کنیم، بشنویم، اجازه بدیم از احساسش بگه و با هم و منعطفانه اون قوانین رو مشخص کنیم که توی خونه داریم.
بسیار خب، یه تلفن بشنویم از شما شنوندگان عزیز.
با عرض سلام و خسته نباشید، من ملکی از تهران زنگ میزنم خدمت شما عزیزان. میخواستم بگم که واقعا این بچه ها رو نوجوان که میشن، باید پدر مادر رو واقعا باید سیاه سختی نکنم به این برای بچه ها. من مثلا خودم میمونه همین نوام مثلا داشت درس میخوندش، مثلا اول که سر کلاس گذاشتن کلاس سلمانی، رفت یه خود سلمانی یاد که مثلا وقت اوقات فراغتشو، بعدا این دیگه یه خود یاد گرفت دیگه دلش زده شد اومد بیرون. بعد از این باباش فرداش اینو برد گفتش که بره اینجا کلاس درس هم میخونه، بعد درس هم میخونه، مثلا الان لیسانس درس بهش میدونم، مثلا بزرگ این بزرگونه بودم مثلا. بعد این یه صحبتی کرده بود مثلا حرف زده بود مثلا به بزرگتر، مثلا به این که مثلا شما بگه تو گفته بوده مثلا همچین چیزی. بعد این یعنی از این ایراد گرفته بوده، بعد من به باباش گفته که آره شما کجا این کجا. بعد این پسر بچه که 20 ساله بعد فوق لیسانس گرفته بود، میخواست بره فوقشو بگیره، به خاطر همین موضوع ناراحت شد، دستش هم ول کرد، یه دفعه بدون بی خبر از پدر مادر رفت اسمشو نوشت سربازی، بعد اومد گفت آره من سربازی نوشتم، میخوام فلان موقع برم سربازی. بعد این مادرش اینو گفتم بابا تو درس تو بعد ادامه میده، فوق لیسانس تو میخونی، چرا این کارو کردی؟ خلاصه گوش نکرد، رفتش الان سربازه، خدا پشت پناهش باشه. ولی من میگم مثلا پدر مادرها در بعضی موارد این بچه‌ها رو مثلا، آیا میخواستم از خانم بپرسم آیا این کاری که پدر ایشون کرد با ایشون، آیا درست این کارو کرده یا غلط اشتباه کرده؟ ما رو راهنمایی کن. خیلی ممنون از برنامه‌تون، تشکر میکنم که دخترم هم همین سوالایی که کردم داره الان گوش میکنه، تشکر میکنم، خیلی ممنون، خداحافظ.
خانم ملکی از تماس شما ممنونم. ببینیم که خانم بیات چه پاسخی برای شما دارن.
خواهش میکنم. این اتفاقات پیش میاد، من باید این دیدگاهو داشته باشم که فرزند من وقتی وارد جامعه میشه، وقتی بیرون از خونه میره، که این تو همین سن نوجوانی اتفاق میفته و از خانه و خانواده فاصله میگیره، تو اجتماع میره، قطعاً روزهایی وجود داره و زمانهایی وجود داره که اتفاقاتی براش میفته که خلاف میلشه. و اینا چطور من باید این رو برای فرزندم جا بندازم و شخصیتش رو شکل بدم؟ این به همین شکله که توی خونه فرزند من باید یاد بگیره به من نبگه، یاد بگیره که مخالفت کردن روبروی پدر و مادر بد نیست، یاد بگیره که باید گفتگو کنه راجع به مسائلش، و اینها رو من نمیتونم با نصیحت کردن جا بندازم. اینا مسائلی هستش که من باید تو جریان زندگی، تو روند زندگی و تو رفتار خودم داشته باشم و فرزند من تو جای جای زندگی ببینه که من تو چالش ها چه واکنشی داشتم، وقتی اشتباه کرده روبروش چه واکنشی داشتم، حق اشتباه بهش دادم یا ندادم، حتی وقتی اشتباه کرده اجازه تصمیم گیری و انتخاب داشته، آیا محدودیتاش بیشتر شده، آیا تنبیهش بیشتر شده، آیا اون اعتماده از بین رفته. و این رفتار خانواده، رفتار پدر و مادر خیلی مهمه، چون وقتی وارد اجتماع میشه دیگه خبری از اون همراهیه نیست، خبری از اون کمک حمایت نیست، نزدیکترین آدم ها به فرزندان ما خودمونیم، پدر و مادرن، کسانی که میتونن بچه ها رو بشناسن، روحیاتشون رو بشناسن، بدونن که این بچه چقدر حساسه، چقدر عاقله، چقدر متوجه چالش ها و مسائلش هست، حل مسئله بلده یا بلد نیست، گفتگو کردن بلده یا بلد نیست، و من به عنوان پدر و مادر چی به بچه‌م یاد دادم. پس این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که وقتی فرزندم وارد اجتماع میشه و همچین آسیب‌هایی میبینه، همچین اتفاقاتی براش میفته و من در جریان میگیرم، خیلی مهمه، بازم تاکید میکنم، که اون امنیتی که توی رابطه با من داره از بین نره. خیلی مهمه که من باهاش گفتگو کنم، اجازه بدم برای من توضیح بده، اجازه بدم از احساسش بگه، و اینکه این مسئله رو با هم دیگه حلش کنیم. وقتی اون بدونه که فضا داره برای گفتگو، وقتی که بدونه حق گفتن داره، حق شرح دادن داره، حق گفتن از احساسش و از خطاش میتونه صحبت کنه، قطعاً به حرفای منم گوش میده و من میتونم یه گفتگوی هدفمند رو با فرزندم، حتی اگه تو سن بالاتر باشه، بالای 20 سال باشه، داشته باشم، وقتی که اون امنیت رو توی رابطه داشته باشه. ولی اگه این امنیت نباشه، یا من اصلاً از اون اتفاق آسیب مطلع نمیشم که بیرون از خونه براش افتاده، و یا اینکه اگرم با خبر بشم نمیتونم واکنش درستی نسبت به اون اتفاق داشته باشم و اون آسیب رو بیشتر میکنم.
بله، بریم یه سر بزنیم به پیامک ها. خانم بیات نوشتن که 939 چهارشامل آخر 5165 گفتن که مدت زمان استفاده از گوشی همراه در سن نوجوانی باید چقدر باشه؟
بله، این خیلی چالش بزرگیه.
بله.
البته که بگم، باور کنیم که حتی برای خود من هم یه زمانهایی پیش میاد. ما فکر نکنیم که فقط فرزند منه که این مشکل رو داره، فقط بچه منه که از گوشی، از تلفن همراه زیاد استفاده میکنه، تو این فضا هستش یا بلد نیست چطور ازش استفاده کنه. این برای همه خانواده این چالش کم یا زیاد وجود داره. و این که میخوام بگم، دنبال یه قانون مشخص نباشیم، یعنی فرمولی برای این که من بگم 2 ساعت باید فرزند من استفاده کنه، 3 ساعت استفاده کنه، نیم ساعت استفاده کنه، یا حتی خیلی از خانواده هستن که محدودیتشون بیشتر از این حرف هست و میگن اصلا استفاده نباید بکنه. من خانواده های پیش روم بودم و صحبت داشتم، این که نظرشون اینه که بچه ها از فضای مجازی فقط باید برای گروه های درسی و ارتباط درسی استفاده کنن، که این خیلی سختگیرانه است. چرا؟ به خاطر اینکه فضا فضاییه که بچه های ما از وسایل دیجیتالی، از گوشی، از لپتاپ، از کامپیوتر استفاده می کنن برای
بله.
ورود به کلاسشون، درسشون و یا اینکه حالا کارهایی که باید پیش ببرن.
پس در این زمینه خیلی نمیتونیم که سختگیری بکنیم. گفتگوی ما همچنان ادامه داره. یه سر بریم پیش دلنیا خانم از دغدغه های نسل فردا بشنویم.
هر جا نوشتم خدا امید جوانه زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دلنیا اسکندری هستم، 13 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. بچه ها امروز میخوام با هم دیگه درباره موضوعی صحبت کنیم که حتما برای همتون هر سال تکرار میشه، اونم چیه؟ تولد. راستی دقت کردید که من گفتم 13 ساله از تهران؟ بله، من امروز وارد 13 سالگی شدم و از این به بعد دیگه یه خانم 13 ساله به حساب میام. میدونین من درباره تولد یه چند نکته به ذهنم رسید که دوست داشتم به شما بگم. میدونین برای تولد میخواستم بگم که زیاد به خانواده هاتون فشار نیارید، به خاطر اینکه تحت فشار قرارشون ندید، به خاطر اینکه ممکنه اصلا موقع تولد شما چه شرایط مناسبی نباشن که مثلا اون رو دعوت کنین، دوستن، فامیل دور، فامیل نزدیک، بریز و بپاش برن یه مهمونی ساده خانوادگی. همینی که دور هم باشین میتونه از همه چیزم برامون مهمتر باشه. مثل خودم که همین که کنار مامان بابام بودم موقع تولدم برام بهترین تولد بود. و این که نقطه دیگه میتونی موقع هر تولدمون به نظرم بهتر که فکر کنیم که طی 1 سال چه چیزایی یاد گرفتیم یا چه چیزایی خواستیم انجام بدیم اما نشد، یا چه چیزایی به نظرمون بهتره که سال بعد جبرانشون کنیم، میخوایم جبران کنیم و دوباره انجامشون بدیم، یا چه کارهایی رو دوست داشتیم و انجام دادیم نتیجهشون چه جوری بود. به اینا که فکر کنیم رشد خودمون رو متوجه میشیم که ما سال قبل موقع تولدمون چه جوری بودیم و الان چه جوری هستیم. میبینیم که خیلی چیزا یاد گرفتیم، خیلی چیزا به درکمون اضافه شده و خیلی چیزا هم قرار دوباره به درکمون اضافه بشه. و امید نسلی بهتر برای فردا.
ممنونم از دلنیا خانم، ظاهرن دیروزم تولدش بوده. تولد این دختر زمستونی رو بهش تبریک میگیم، امیدواریم که سربلند و موفق زندگی بکنه. اما بریم کلام پایانی خانم بیات رو هم بشنویم، بفهم.
خواهش میکنم. من یه نکته خیلی مهم میخواستم بگم، حالا زمان برنامه خیلی کوتاه بود اما یعنی مطالب زیاده.
بله،
اما یه مطلب خیلی مهم این که به عنوان مادر یا پدر توی خانواده با نوجوانمون رفتارمون باید یک نواخت باشه. این یک نواختی باعث میشه که اون احساس امنیت و اعتماد به نفسی که فرزند من باید داشته باشه توی رابطه.
خیلی ازتون ممنونم، باز خدافظی میکنم. از شما ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فعلا بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
و اسمع ندایی
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر علیه السلام فرمودن الهی ان عفوت فمن اولا من که بذالک، خدای اگر عفو کنی چه کسی از تو سزاوارتره به اینه که عفو بکن. میدونید چرا؟ ببینید، بنده به شما یا شما به بنده یه ظلمی میکنیم، بعد خب یه ستمی کردیم، مالی ضایع شده، آبروی رفته، به جسم انسان لطمه وارد شده، حالا هر چیزی، یه ستمی انجام شد، بعد میام میگیم ببخش، عفوم کن. بنده به شما میگم یا شما به بنده، من میبخشم، یه ستمی بهم شده، یه آسیبی بهم وارد شده، اینو ندید میگیرم، حالا به خاطر خدا یا به خاطر هر چیز دیگه، میبخشم.
و تغمدتنی بعفوی،
این بخشش من یک بزرگمنشی میخواد، یا بخشش شما یک بزرگمنشی و لطفی میخواد که شما از خودتون نشان دادید. حالا چرا میگیم خدا سزاوارتره به اینه که ببخشه؟ چون که خدا آسیب نمیبینه، نه تنها من، بلکه اگر همه کائنات کافر بشن، اصلا خدا رو قبول نداشته باشن، حالا معصیت سر جای خودش، گر جمله کائنات کافر گردن، در دامن کبریاییش ننشیند گرد. ذره غباری به دامن کبریایی خدا گردی نمیشینه. ما که میتونیم به خدا آسیب بزنیم، میتونیم، من شما میتونیم به خدا ظلم بکنیم، مثلا خدا مظلوم بشه، آسیب بزنیم، لطمه بزنیم. مثلا به چی خدا میتونیم لطمه بزنیم؟ ما هرچی هم ظلم بکنیم به خودمون کردیم. پس خدا وقتی که ببخشه و عفو بکنه، داره چیزی رو میبخشه که بهش ضرری نزده، آسیبی نزده. خب اگه من و شما به عنوان بنده خدا میتونیم ببخشیم در حالی که آسیب دیدیم، ضربه خوردیم، مظلوم واقع شدیم، لازم باشه میبخشیم، خدا سزاوارتره به این که ببخشه. خدا سزاوارتر، چون خدا آسیبی ندیده، خدا بهش ضربه‌ای وارد نشده، لطمه‌ای ندیده، خدا بی‌نیاز مطلقه، خدا صمد مطلقه، جهت نقصی وجود نداره که بگیم اون جهت مورد تضرر قرار گرفته، متضرر شده خداوند. پس خدا سزاوارتر به این که ببخشد، از همه سزاوارتره. و در دعاها میگیم یا من لا یضره ذنوب عباده و هو الغنی عن طاعتهم، ای خدایی که گناهان بندگانش به او ضرری و زیانی نمیزنه و او بی نیاز از طاعت اونهاست، ای خدایی که این چنین هستی ما رو هم ببخش و بیامرز. پس یاد بگیریم که اینجوری هم با خدا میشه حرف زد. الهی این عفوته، خدای اگه از من بگذری و